شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باره بیع اخیر این ادی بود ایزا غلط. بحث ما اونجا کشید که ما گفتیم علل قاعده معاوضه در اخیر این ادی مانعی نداشته باشد ولو بعد از غلیان. چرا؟ با غلیان از مالیت نمیفته. وقتی از مالیت نمیفته مانعی ندارد بیعش. و بعد رسوندیم به گفته صاحب مفتاح الکرامه که شاگرد صاحب ریاض باشه رحمت الله علیه. ایشون سه تا دلیل اقامه کردن بیع اسیر عنبی اذا غلا، یعنی وقتی به توشت جایز نیست، بیش جایز نیست. یکی همون عمومات ادله بود که اون عمومات ادله که در تحف العقول گفتیم که شیء فیه و چون من وجوه النجس حرام بیعه و شراءه الى یا ان الله اذا حرم اكل شیء حرم ثمنه، امثال این عمومات. پس اسیر عنبی هم چون خوردنش بعد از غلیان حرامه، پس سبرش هم حرام. این استدلالشون بود که دلیل اولش عمومات بود. دلیل دومش هم دو تا روایت خاص بود. مفتاح الکرامه این سه تا دلیل را اقامه کردن در حرمت بیع اسیر. ما امروز هر سه تا را جواب میگیم. میگیم در همه این ادله که ایشون اقامه کرده اند جای اشکال است. چرا جای اشکاله؟ اما دلیل اولش که عمومات را دلیل آورد که شیء فیه و چون من وجوه نجس باشه، خب این عمومات مربوط است به اون نجس العینه ها که ذاتا نجس باشه، که اصلا مثل اذراف و ادوال بذاته نجس باشه. اما اسیر عنبی بذاته نجس نشده، بلکه وقتی که غلیان شده، غلیان باعث شده که نجاست بهش عارض بشود. آقای محمدی خود زود باش که چیز کن، چون میدونن که از مربوط به دفتر است و اینا، شاید مثلا این نوارا پشتر هم چیز باشه. خیلی خوب مرحمت کردید. پس اما ایشون صاحب مثال کرامه ادله اقامه کرده اند در حرمت بیع اسیر بعد از غلیان، دلیل اولش عمومات بود که عمومات شامل نشد. چرا؟ چون عمومات مربوط بود به چی؟ شما بگید به اعیان نجسه ها، یعنی اون چیزهایی که اعیان نجسه باشد به اونها جایز نیست. اما اسیر این نبی هم از اعیان نجسه است نیست، بلکه نجاست بهش بعد از غلیان عارض شده، پس عمومات شامل نشد. این دلیلش بره کنار. اما اون دوتا روایت خاصه که ذکر کرد، حرام بیع اسیر بعد از غلیان، اونم باز مربوط است به اون بیعی که به یه نفر بفروشد و اعلام نکند که این دیگه نجس شده، مبادا اینو بخوره. نهی می کند، یعنی اونجایی که اعلام نکرده به یه نفر بفروشه اونجا حرامه. اما بحث ما اینجاست که بیع اسیر بعد از غلیان برای یک نفر بعد از اعلام چطوره؟ یعنی اعلام میکنه آقا این اسیر نجس شده و حرام شده. ما بحث ما اینجاست که آیا در یک چنین صورت معاوضه اش بیعش صحیحه یا نه. روایات راجع به این مطلب ما هیچ دلالتی ندارد. پس ادله مفتاح الکرامه را هم مرحوم شیخ انصاری در درس امروز ما رد کردن. یکی عمومات بود، دو تا هم روایت خاصه بود. عمومات را چنین رد کرد که مربوط به اعیان نجس است،
اون دو تا روایت خاصه را چنین رد کرد که روایت خاصه که میگه جایز نیست، یعنی در صورت که عدم اعلام به طرف اعلام نکنه اون ندانسته که برد بخوره، به این خاطر اسیر بعد از غلیان بهش در این دو تا روایت جایز نیست. و اینا بحث ما اینجاست که اعلام میکند او هم میخواد ببرد تفویض کند، تنقیص کند و ازش دبس درست کند. بحث ما اینجاست. ولم اعصر، مرحوم شیخ انصاری میفرماید من مطلع نشدم که کسی متعرض اسیر این عدی بعد از غلیان باشد که بهش جایزه یا جایز نیست الا بعضی از معاصرین من، یعنی الا بعضی از هم عصرهای من. معاصرین شیخ انصاری هم که میدونید که متأخر المتأخرین هستند، اینا متأخر المتأخرین هستند. میفرماید چرا مرحوم محقق ثانی، اینا هم که نظرتون هست دیگه، محقق ثانی اون مرز است بین متأخرین و متأخر المتأخرین. علامه و محقق اول مرزند بین کیا؟ شما بگید. متقدمین و متأخرین. بارک الله. متقدمین و متأخرین. من اون شیخ انصاری فرماید که من مطلع نشدم که کسی متذکر این بحث بشود مگر بعضی از هم عصرهای من، یعنی متأخر و متأخرین. اما چرا محقق ثانی هم در شرح ارشادش در استشکال به قول علامه که اونجا علامه گفته که چیزهایی که نجس شد و قابل پاک شدن نیست بیعش جایز نیست، علامه چنین گفته، محقق ثانی هم به او اشکال کرده گفته که آی علامه شما که این چنین میفرمایید پس اسباغ نجسه تدغه ها یعنی رنگه ها، اون هم روغن هم دیگه، اون هم مایعات هستن، اسباغ نجسه بنا به گفته شما نباید بهش جایز باشه. یه قوطی رنگ داشتیم نجس شده پس بهش جایز نباشه. بعد خود محقق ثانی این اشکال رو خودشم دفع میکنه و بعد از اینکه میگه چرا اسباغ نجسه بعد از جفاف بعد از خوش شدن قابلی تطهیره، یعنی اون رنگ را مالوندی خوش شد آب کر میگیره و پاک میشود، اینو دفع میکنه. این البته رفتی به مطلب نداره تا میرسه، فقط اونجا متعرض شده فرموده که اسیری اما اسیر این عبی. اگر ما قائل شدیم که هر چیزی که انتفاع از آن جایز ممکن باشه میتونیم بگیم اسیر این عبی مانعی ندارد، ولی بعد در اسیر این عبی بعد از جوش آمدن اشکال میکند محقق ثانی. این برای چی صحبت میکنه؟ مرحوم شیخ میخواد بگه که غیر از معاصرین من کسی به اسیر این عدی متعرض نشده، فقط و فقط و فقط محقق ثانی متعرض شده است. محقق ثانی هم در شرح ارشاد چنین متعرض شده و عمل اسیر الى آخر که کاهم خون، و ایشون هم در آخر نظرش این شده که اسیر عنبی بعد از غلیان چون گفته که جایز است آن را به اون کسی که حلال میدونه به او بفروشیم یا نه، بعد میگه که ما نمیتونیم این حرف را 100% بزنیم، از این استفاده میشود که ایشون که میگن جایز نیست اونجا جایز نیست که اعلام نشود، اعلام نشود ما هم قبول داریم که جایز نیست، فقط ایشون متعرض شدن به بحث اسیر این عدی بعد از غلیان. مثلا ما اینجا تمام شد. میدونید که ما در بیع اعیان نجسه صحبت میکردیم
میگفتیم که بیع اعیان نجست جایز نیست مگر چهار چیز که آنها را استثناء کردن. ما گفتیم این چهار چیز را در ضمن چهار تا مسئله براتون بیان میکنیم. مسئله اول که استثناء شده از بیع نجس ها، یکی اون اولی چی بود که ما خارج کردیم؟ کافر خارج کردیم. این مسئله اول. مسئله دوم که استثناء شده از بیع اعیان نجسی استثناء شده، دومی چی بود؟ تبارک الله، کلب سه یا کلب سلوقی یا کلاب خمسه که بحثش کده. این دوم مسئله که از بیع نجاست استثناء شده بود. سومی چی بود؟ نور چشمانن اسیر اینوی بعد از غلیان، تبارک الله، که اسیر اینوی که غلیان آمد نجس می شود، این هم استثناء شده. این سه تا مسئله. با من باشید. این سه تا مسئله شما داشتید؟ هم مطلقا دیگه به این نجاسات ما می گفتیم، بنابراین اینم به این نجس بود دیگه، چه فرق می کنم؟ نه، ملحقاتش بعد می آن. خب این مسئله سوم. حالا چند تا مسئله از ما رسبت به استثناءات طلب در نور چشمان است؟ یه دونه مسئله. خدا دین همه مدیونین رو ادا بکند، ما هم دینمون ادا بکنیم انشاءالله. خب یه مسئله از ما طلب دارید، آخرین مسئله ادهان نجس، یعنی روغن هایی که اگر نجس شد، این هم استثناء شده است. گفتم بیع روغن های مایع و نجس بیعش معروف این است که بیعش جایزه، اجمالا معروف این است که بیعش جایزه. حالا اینو برای چه بیعش خواهیم گفت؟ برای سوزوندن. قدیم این چنین بود، بیع روغن ها را سوزوندن دیگه. حالا زیر آسمان بسوزانن یا زیر سقف بسوزانن، این خودش جای بحث است که خواهد آمد. اما معروف این است که دهن نجس بیعش عیب ندارد برای اسراج، برای استباح عیب ندارد، اما برای خوردن اینها جایز. معروف اینه و بلکه بعضی ادعای اجماع هم کردن که جایز. غیر از معروف و ادعای اجماع، روایاتی هم در این زمینه داریم که شاید امروز سه چهار تا روایتش را میخونیم، میمونه اشکالاتش برای بعد. اون سه چهار تا روایت را امروز میرسیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 8، البته وسط اون الرابعه که داریم، از اون 4-5 بالاست. و فی الجمیع نظر، یعنی مفتاح الکرامه که سه تا روایت را، دو تا خاص، یکی هم عام دلیل آورد بر عدم جواز، و فی الجمیع نظر، همه اونها جای شبهه است. اما فی العمومات، اما در عمومات اشکال کلمه تقدمه به خاطر آن که گذشت. عمومات مربوط است نور چشمانم به من بیع کدوم اعیان نجسه، اما در حالت که اصیل اینری از اعیان نجسه نیست، پس عمومات شامله، اصیل نشد. این جوابش. و اما الادله الخاصه، اونجا که گفت که و این غلا فلا یحل بیعها، ادله خاصه بود که اگر غلیان کرد بیعش جایز، اونو چه کارش بکنیم؟ جوابش اینه که فهیه مسوغت للنهی عن بیعه بعد الغلیان، نهی از بیع آن است بعد از توش آمدن، مثل چجوری بیع بشه؟ نظیر بیع دبس و الخل، مثل فروش دبس و خل. دبس و خل را می فروشن برای خوردن، اسیر این عدی را هم بفروشن مثل دبس و خل برای خوردن، اینش جایز نیست. اما اسیر این عدی را بفروشیم برای دبس درست کردن و اعلام هم بکنیم، اینو من نمی کند. این روایت میگه که جایز نیست، مثل دبس و خل فروختنش جایز نیست که ببرد همینجور بخوره. ملتفی شده یا نه؟ خیلی قشنگ جواب دادم. اینم بارها گفتم خل نخوانید، خل غلط است و خل سار القمر خلن. این در اون کتاب های ادبی دیگه غلط مشهور شده تو مغزمون تو گوشمون مونده که سار القمر خلن، خل به معنی پوستیه، خل به معنی سرکست. خیلی خوب، اینم نظیره بخوانید دیگه ها، اونا مسوقه لله امتیه نظیره بخونید دیگه بهتر است. فرعیه مسوقه لله امتیه نظیره، این نظیره مربوط به اون حال اعراب دیگرا دارد. نظیر دیگر دیت و الخلده من غیر اعتبار اعلام المکلف، بدون این که معتبر باشد اعلام کردن شخص مکلف. و فی الحقیقه هذا النهی، در واقع این نهی که میگه که بعد از غلیان نفروشید کنایتون ان عدم جواز الانتفاع، کنایه از این است که از اسیر اینوی بعد از غلیان استفاده نکنید، یعنی از خودش اون موقع استفاده، اما اونو بتوشانی دکت بشه کاری به اون نداره. ما لم یذهب سلطا، مادام که دو سلطش نرفته استفاده نکنید. فلا یشملو، فلا یشملو بیعه به قصد تطهیر، پس شامل نمی شود که آن فروش برود به قصد تطهیر مع اعلام المشتری، با اعلام کردن مشتری. وقتی این چنین شد این مثل چه می شود؟ ها نظیره دی این ما این نظیره، اینجا ده نظیره بخوانیم. چرا؟ این نظیره اعراب بیعه را دارد، یعنی طلا یشنلو بیعه نظیره دی این ما این نظیره، که مثل فروش آب نجس، یعنی آب نجس را انسان اگر اعلام بکنه آقا این آب نجسه می فروشد، ببر اما از نجس بودنش استفاده نکن، ببر اینو پاک بکن استفاده بکن. آب نجس هم بارها گفتم که قابل پاک شدنه. یه بشکه آب پر نجس شده بود، باران داره میاد، یه گوشه بشکه واضح باران که آمد همه جا بارید، یه مقداری هم توی بشکه باران بارید، دیگه پاک شد دیگه؟ پر شدن لازمه؟ نه. سر رفتن لازمه؟ نه. آفتاب نور چشمم همینطوره، دیگ پر از آب همینطوره، سقل پر از آب اگر نجس باشد همینطوره، کل ما رعاه المطر فهو طاهر، دیگه هر چی که باران ببیند او پاکه. جان دیگه همون اندازه که اورسم بگم باران آمد، باران بارید. خیلی خوب، حالا اون جاشون جانست دیگه. و دیل جمله فلولم یکون الاسم صاب و مالیته، میگه هیچ دلیل نداشته باشیم، سرزون بلند کنیم، هیچ دلیل نتونیم پیدا بکنیم در جواز بیع اخیر بعد از غلیان، فقط یه دلیل اجتهادی میتونیم پیدا بود. البته این اسمش دلیل فقاهتی میتونیم بگیم. خب پیش از این که بجوشد این مالیت داشت، بعد از جوش آمدن شک داریم که از مالیت افتاد یا نیفتاد، استصحاب مالیت میکنیم. میگه اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم، فقط دلیل ما استصحاب مالیتش باشه، بازم مجوز بیعش میشود. واضحتون شد؟ بله بلی. یعنی این جوش آمدن، این جوش آمدن از مالیت انداخ یا نه شک داشته باشیم، استثاب مالیت میکنیم. نجس هست اما با نجس شدنش از مالیت نمیاندازه، مثل این فرش دیگه نجس شد از مالیت هم در رفت ندیگه بارک الله، اون هم اینطور. و بیل جمله حلولم یکن الا استثاب مالیتهی و جواز و بیعهی کفا، اگر هیچ دلیل نداشته باشیم مگر استصحاب مالیت و جواز بیعش، یعنی اول جایز بود حالا شک داریم جایز یا نه، استصحاب میکنیم، کفا، این کافی است که بگیم جایزه. یعنی یک اجتهاد است ها، شما الان اجتهاد میکنید اینجا، یعنی هیچ چیز نداشته باشید استصحاب مالیت، استصحاب جواز بیعش، پس یجوز بیعه اثیر برگاه. ولم اعثر یا اعثر حدو الا من تعرض للمساله، اعثر اعثر یعنی اثله، یعنی من مطلع نشدم کسی که متعرض مسئله باشه صریحا، ادا جماعت من المعاصرین، غیر از یک جمعیت از معاصرین هم اصلهای من متعرض شده هم. پس غیر از معاصرین متعرض نشدن دیگه، درست؟ اما چرا از غیر معاصرین من محقق ثانی متعرض شده است؟ ها اینی میخواد بگه ها. نعم قال المحقق الثانی، محقق کرکی گفته فی حاشیه الارشاد فی ذیل قول المصنف، در حاشیه ارشاد اسم کتاب است، ارشاد مال علامه است، حاشیه ارشاد مال محقق ثانیه. ایشون چنین گفته که بله در حاشیه ارشاد فی ذیل قول المصنف، در آخر در ذیل قول علامه، مصنف که به اصطلاح تعلیف کننده ارشاد کیه الان گفتم؟ علامه. حاشیه شما کیه؟ محقق. محقق برای او حاشیه زده و در ذیلش چنین گفته در مقابل قول مصنف. پس قول مصنف که می شود؟ قول علامه می شود. بله اما علامه مرد آخه هلی دو نفر داریم، یه علامه هلی داریم که اون ابن ادریسه، یه علامه هلی معروف داریم که اون عبارت است از ابن یوسف، همون یوسف مطهر، همون علامه معروف. این مال علامه معروفه. قول المصنف که مصنف چی گفته؟ ولا بعثت دیع ما عرض له تنگی. علامه گفته که عیبی ندارد فروش آنچه که تنجیس به او عارض شده مع قبوله تطهیر، اگر قابل پاک شدن باشد. علامه چنین گفته. بعد الاستشکال، اما محقق به او اشکال کرده گفته آقای علامه اگر چنین باشد، یعنی هر چیزی که قابل تطهیر نیست بهش جایز نیست، اشکال کرده. پس این اسباب، این رنجه هایی که نزد شد بهش باید جایز باشد نباشد آخه بنابرای گفته بود. میگه که بعد الاستشکال بلزوم عدم جواز بیع الاسباغ المتنفسه، به علامه اشکال کرده که لازم میاد که رنجه هایی که نزد شد بهش جایز نباشد. چرا؟ به عدم قبول حد تطهیر، چون اونها قابل پاک شدن نیست. و دفع ذالک، دفع نخانید ها، اون بعد سر این دفعی هم میاد. و بعد دفع ذالک به قبول ها له بعد الجفاف، و بعد از آنی که خود محقق دفعی کرده گفته چرا اون اسباب قبول ها بنده به اسباب، یعنی این اسباب قبول میکند، له هم در میگرد تطهیر، یعنی این رنجه ها قبول تطهیر میکند، منتها بعد از خوش شدن. کتاب یعنی خوش شدن، یعنی خودش اشکال کرده، خودش جواب گفته. ملتفت شدید نور چشمانم یا نه؟ محقق به علامه هم اشکال کرده و هم جواب داده. اینها مورد بحث ما نیست، مورد شاهی ما نیست. قال معقول میاد. ها اونجا گفته چیه؟ قال فی ذیل قول ولو تنجس، این ولو تنجس الاخیر معقول قال است، ملتفت باشید. قال محقق ثانی ولو تنجس الاخیر و نحوه، عبارت کاملا واضحتون شد برادرانه؟ ها گفته که اگر اسیر و امثال اسیر نجس شد، در حالی که رفتی به اسیر نداشت، این یه مسئله که جداگانه گفت. فهل یجوز بیعا، اونجا محقق گفته آیا بیع اسیر جایزه؟ الا من یستحلو، در کسی بفروشیم که آن اسیر و حلال میدونه، فیه اشکالو، گفته در او هم اشکال است. یعنی هیچ کس متعرض نشده غیر از محقق ثانی. محقق ثانی هم در ذیل قول مصنف، یعنی صاحب ارشاد، یعنی علامه، بعد از گفتن او، اشکال کردنش، بعد از دفع اشکال خودش، قال که مقولش اینه، گفته که پس تنجس اسیر موجب اشکال می شود که آیا جای به کسی که مستحله بفروشیم یا نه. ثم ذکر، بعد خودش گفته ان الاقوى الادم، اقوى این است که حتی به مستحل هم نمیتونیم اسیر این علی را بعد از قلیان بفروشیم. لعموم بلا تعاونوا علی الاسم والعدوان، دلیلش هم اینه که به اسم عدوان کمک نکنین، اگر ما بهش بفروشیم به اسم عدوان او کمک کردیم دیگه، او میخواد ببره بخوره آخه، ما هم فروختیم کمکش کردیم دیگه، اینم دلیلش. درست؟ پس
ما که گفتیم کسی متعرض نشده غیر از معاصرین من، فقط از متأخرین محقق ثانی متعرض شده، اونم چنین گفته. انتها، انتها قول و کلام محقق ثانی. و ظاهر انه اراد بیع الاسیر لشرط من غیر تفلیس. درستش میکنین عبارت ایشون را. مرحوم شیخ انصاری ظاهر است که انه محقق ثانی، برمیگرده انه زنی به محقق ثانی، اراده کرده بیع اسیر را برای خوردن بدون اینکه تفلیس بشود. کما یظهر من ذکر المشتری و دلیل، چنانچه او مشتری را ذکر کرد، گفت مشتریش مستحیل باشد، دلیلش هم تعاولا تعاون و علل اسم ولی عدوان. پس این معناش این است که فروشش برای شود جایز نیست، اما ما بحث ما اینجا بفروشیم و اعلام کنیم طرف ببرد تصمیف بکنه و بعد از تصمیف استفاده بکنه، این به جایزه یا نه؟ پس راجب این او هم متعرض نشده. ببین فلا یظهر منه، پس از گفته او به دست نمیاد حکم و بیعی علاق من یو تحترا، حکم بیع آن اصیل، بیع و بلگرد اصیل در کسی که آن را میخواد تطهیر کنه. الرابعه چهارمین مسئله، یجوز المعاوضه علی دهن المتنجس. معاوضه جایز است به روغن متنجس. دهن از دهن یدهنو، هم دهن به معنی مصدر میاد، هم دهن به معنی اسم مصدر. دهن به اون چربی ها، به اون روغن هایی که در خارج است، به او هم اطلاق میکنن. اگر نجس شده باشد بیش جایز علل معروف، معروف اینه به مذهب الاصحاب، از مذهب و فتوای اصحاب ما. و جعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسه مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس. اخه ما اگر بگیم که انتفاع از اعیان متنجس جایز نیست، اون وقت میتونیم بگیم که استثناء درسته الا دهنه. اما اگر از اعیان متنجس و یا نجس انتفاع جایز باشه، دیگه اینجا استثناء، استثناء منقطعه. استثناء منقطعه آن است که اگر استثناء هم نمی کردیم، داخل در مستثناء منه نبود که جا ان القوم الا الحمار، الا الحمار هم نمی گفتیم، این داخل در قوم نبود که، استثناء منقطعه اینها. پس ما که میگیم اگر چنین بگیم انتفاع از نجس و متنجس جایز نیست الا دهنه، اینجا استثناء استثناء متصله، یعنی استثناءش درسته صحیحه. اما اگر چنان که ما بگیم چیزهایی که از نجس و یا متنجس انتفاع از اونها جایزه الا دهنه، منقطع میشه دیگه. یعنی خب دهن انتفاع ازش جایز بود دیگه، استثناء لازم نداشته، ملتفع شده. ببین و جعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسه، قرار دادن این دهن از مستثنى از بيع اعيان النجسه مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس. مبني است که ما بگیم که ممنوع از انتفاع به متنجس الا ما خرج فی الدلیل، مگر آن چرا که دلیل خارج بکنه. او على المنع من بيع المتنجس این جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، یا بگیم ممنوع هست بیع متنجس ولو جایز باشد انتفاع از آن نفع مقصود حلال. اگر این چنین باشد استثناء استثنای متصله، و الا و اگر این چنین نباشه کان الاستثناء منقطعا، استثناء منقطع. چرا؟ من حیث ان المستثنى من ما لیس فیه منفعه محلله مقصوده. مستثنى من آن نجس و یا متنجس است که در آن منافع حلال مقصود نباشد، در حالتی که دیگه این دون داخل در مستثنى من نبوده. چرا نبوده؟ چون در این دون منافع کثیره محلله اقلائیه بوده. پس اینجا چی استثنائیه؟ استثنائی منقطع است. ها این است که می‌فرماید که اگر این چنین باشه که و الا کال الاستثناء منقطعا، این چنین باشه استثناء منقطع است. استثناء منقطع یعنی اگر ما خارجش هم نمی کردیم ها، داخل در مستثنا منه نبود. جان القوم الا الهمار، اگر الا الهمار هم نمی گفتیم دیگه داخل در مجیع قوم نبود که. همین این هم ممنوعون قولت مقتدا ممنوعون هدر آن، تو که می گفتی مصابق بودن و نبودن خارج از اختیار انسان، ایقاب را به فعل خارج از اختیار مربوط نمیتونیم بدانیم، این حرف با ممنوع خبر کن آبه اما لا یرجو فی الاخر الان اختیار قدیم، ایقاب به اون تیری که فی الاخر به اختیار در میانی گرده او قدیمه. یکی چه؟ کسی را که میخوابونن شراب را میریزن تو حلقش، دیگه این که بیننه بگیم که ها خواهیم گفت مستثنامین این است که مستثنامین این است که هر چیزی که منفعت محلله غالبه نداشته باشد بهش جایز نیست، درست؟ الا دو این چنین باشه، پس دون داخل در مستثنامین نبود که. مستثنامین شما چی بود؟ چیزی که منفعت محلله نداره. دون داخل نبود که. چرا داخل نبود؟ چون منفعت محلله داره داخل. بس چرا استثناء کردیم؟ استثناء چیه؟ شما بگید منقطع. بارک الله. من حیث ان المستثنامین، به این جهت که مستثنامین ما چیزی است که لیس فیه منفعت محللت مقصوده، منفعت محللی مقصوده نداشته باشد من النجاسات، یا اینکه ول متنجسات از اشیاء نجسه یا اشیایی که بعدن متنجس شده است. وقد تقدم این گذشت که ان المنع عن بیع النجس هزلا عن المتنجس لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده، گذشت که من از بی نفس کجا مانده که متنجس باشد نیست مگر از حیث حرام بودن منفعت مقصوده، یعنی چون منفعت مقصوده حرامه به این خاطر بیش جایز نیست. اما اضافه حلوها، وقتی فرض کردیم که حلال است اون منفعت، حلوها بنده به منفعت، فرض کردیم که منفعت حلاله تلا مانع من البیع، دیگه از بیعش مانعی ندارد که. پس مانعی ندارد، این چی استثنائیه؟ استثنائی منقطع است. و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک، اما شهید ثانی در مسالک حرفی زده که یعنی معناش این است که استثنائی متصله. ببین یظهر من الشهید الثانی فی المسالک خلاف ذالک، خلاف این حرفی که ما گفتیم. چی گفته؟ گفته که و این جواز بیع دهن لنحس، جواز فروش دهن به خاطر نحس، یعنی اگر روایت نداشتیم بیع دهن نجس جایز نبود. لا لجواز الانتفاع به، نه به خاطر اینکه انتفاع از او جایزه، و الا و اگر به خاطر جواز انتفاع می بود لترد الجوازو فی غیر دهنه ایدن، اعتراض پیدا می کرد، یعنی عمومیت، اعتراض به معنی عمومیت، عمومیت پیدا می کرد جواز در غیر دهن، یعنی مثلا نوشابه همچنین می شد، شیر همچنین می شد، مایعات دیگر همچنین می شد دیگه، در حالت که اونها را جایز نمی دونن. چرا؟ به جهت اینکه اونها هم از این قبیله، ولی اینجا چون روایت هست به خاطر روایت اینو میگیم که جایزه، و الا و اگر به خاطر روایت نبود، الا استثناست که یعنی و این لم یکن نس، نس نبود، لتر دل جوازو فی غیر دهنه ایزن، باید جایز بود غیر دهن هم، یعنی از قبیله سایر مایات. و اما حرمت الانتفاع بالمتنجس،
آیا از اشیاء متنجس، یعنی متنجس چیزی که بعدن نجس شده، آیا اشیاء متنجس انتفاضش جایزه یا نه؟ الا ما خرجه بدلیل فسیتی و کلام و فیه انشاءالله اونجا خواهد آمد که فرش نجس را قابل انتفاض یا نه، لباس نجس را در غیر نماز انتفاض جایزه یا نه، این خواهد آمد، این مانعی نمیتونه بشه. و کیف کان فلا اشکاله، یعنی به هر صورت، در صورت معنا شده که استثناء استثناء متصل باشد چنان شهید گفته، استثناء استثناء موقته باشد چنان چه ما شیخ انصاری گفتیم، در صورت فلا اشکاله فی جواز بیع دهن، اشکال ندارد که دهن بیعش جایزه، کدام دهن المذکور که نجس باشد. و ان جماعت الاجماع علیه فی الجمله، از یک جمعیت هم هست که غیر از معروف شدن بلکه اجماع هم هسته اجمالا. چرا اجمالا گفت؟ به جهت این که بعضی ها گفتن یجوز بیعه اجماعا للاستصباح تحت السماء، زیر آسمان باشد. بعضی ها گفتن استصباح ولو تحت الفقر، اما اجمالا اجماع داریم، یا تحت السماء هم هست یا تحت الثقل، ملتوی شده. ول اخبار بهی مستفیزتون، اخبار در جوازش مستفیزت، یادتون باشد مستفیزه آن است که یک خبر را تجاوز کند به حد تواتر هم درست، بین خبر واحد تک نرست، دیگه نرست برسد گفتم سبر لسان شد، یه خبر متواتر داره افاده علم می کند، غیر متواتر داره، غیر متواتر همش آهاده، خبر واحده، این خبر واحد یه مرتبه یک دو روایته، یه مرتبه دو سه روایته، یه مرتبه از اونم بیشتره. اگر همه اینها آهادن اما مستفیزت دو سه روایت را میگه، متضافره از اون بیشتر از تعدادش، ولی همه اینها به حد تواتر نمیرسن. این است که اینم خبرش زیاده، ولی اخبار بهی بهی هم در میگردد به جیواز، یعنی جواز بیع دون اخبارش مستفیزه است. منها از صحیح، روایت صحیح است که قبلا هم گفتم، ان معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت، میگه که عرض کردم لهو، به امام، مراد از لهو امام صادق علیه السلام باشد، طبقه اصلا که خودش جور از اون ماته، جور از یه موشهای مخصوص صحرایی میگن، خیلی گنده تر از این موشهای معمولی هستن، جور از اون ماته، یه موش افتاده و مرده، فی سمنن او زیتن او اصلن، در روغن، در روغن یا زیت یا اصل. سمن با زیت چه فرق داره؟ سمن اون روغنها را میگن که از لبن گرفته بشود، یعنی روغنهای حیوانی، زیت اعم است حیوانی و نباتی هم صدق می کند. زیت خودش هم حالت مصدری هم دارد، اسم مصدری هم دارد، زیت یزیتو به معنی گرفتن روغن زیتون را هم به کار می برند. سمنم همین طور است، هم حالت مصدری دارد هم حالت اسم مصدری دارد. پس سمن اون روغن است که از لبنیات گرفته می شود، زیت اعمد کل رو، حتی اصلا که از آفتاب گردون بگیرن، از ذره بگیرن، حالا که دیگه روغن نباتی، منتها اون موقع اصولا این روغن زیت مایع بود، سمن صرف بود، کره سمن دیگه، زیت نیست. ها این است که اون میگه که پرسیدن ابن رسول الله، یک جرد مرده بود داخل روغن حیوانی یا زیت یا عسل؟ قال حضرت چنین فرمود، اما سمن و العسل، روغن حیوانی و عسل چون هر دو سفتن دیگه، تیو خزل جرز و ما حوله، پس اون موش مرده را وردار، اطرافش هم یه خورده وردار، یعنی ما بقی بخور دیگه، چون جامداخه سفت دیگه. اما و زیت، زیت چطور؟ یستسبه به، فقط از او دیگه او پاک شدن نیست، اونو فقط بدر برای روشن کردن. چرا؟ چون سمن اصل سفته، بردار موبقش بخور، اما زیت مایه اصخه دیگه، فقط از او خوردن جایز نیست، یستس بهو به. وزاده فی المحکی عن تهذیب چنین اضافه کرده، انهو
یبی و ذالک الزیت و یبینه لمن اشترا، بفروشد این زیت را و بیان کند به کسی که میخرد، بگه آقا این نجسه ها، لیستف به هر بیه تا از او چرا روشن بکنه. ولعل الفرق بین الزیت و اخوه، چه فرق دارد زیت را با دو تا برادرش؟ دو تا برادرش چیا بودن؟ نور چشمانم سمن و اصل ها. اینم سمن نخوانیم ما، سمن و اصل. من جهت کونه مایه هم، چون زیت مایه از غالبا بخلاف سمن و اصل اینا مایه نیستن. و فی روایت اسماعیل آتیه اشعارون بزالک، در روایتی که بعد خواهد آمد اونم اشعار می کند که سمن اصولا سفته. و من هست صحیح ان سعید الاعرج، این دوتا روایت را هم تون تون بخونم تمام کنم. و من هست صحیح ان سعید الاعرج ان ابی عبدالله فی الفارت و داب در صلفه ها نمیذرد به گوشتون برزد از من. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الفارت و داب در تقعو فی الطعام و شراب. فاره یعنی موش، داب چیزهای مثل موش باشد، یعنی دابه به معنی جنبنده که مردهش هم نجس باشه. تقع اوف تعام و شراب تتموت و فیهه، در خوردن نوشیدنیم میفته میمیره. قال این کان سمنن او اصلن او زیتن، سمن و اصل زیت باشه، فا اینهو ربما یکون بعض هازا، ای بسا بعضی هاش نجس میشود. مثلا چطور بعضی هاش؟ فا این کان شتا، اگر زمستان باشه، شتاب معنی زمستان، تنزع ما حوله و کل هو، اونو وردار اطرافشان وردار و نوش جان بکن، یعنی نجسه. و این کان از سیف، آمدیم که تابستان باشه، تدفعهو، یعنی اونو دفع بکن، یعنی اونو به کسی بده که حتی یسرجت بهی تا از آن اسراج کنن، یا تو چرا روشن کنن. روایت دیگر و منها ما ان ابی بصیر فی الموثق، روایتش هم موثق است. موثق میتونه که راوی ها ذکر بشه، اگر 12 امامی هم نشد عیب نداره، اما مورد وثوق باشه. ان الفاره تقع فی السمن، فاره ای که در روغن بیفته، ان زید فتموت، خودشم بمیره فیه درو. قال این کان جامدن، اگر ست باشه، تطره ها و ما حوله ها، هم خودش هم اطرافش را بینداز دور و یوکل ما بقیه، ما بقی بخور. و این کان زائبن، آبکی باشه، تسرد به که چرا روشن بکن و اعلم هم ازا بیتا، یا فقص رجبیه و اعلم هم ازا بیتا، و اعلام بکن به اون مشتری ها وقتی که فروخته. و اینها روایت اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج از تمام، سعید اعرج که روغن فروش بود، تمام کسی که روغن فروش باشه کارش، و انا حاضرون، منم بودم خدمت امام علیه السلام، ان سمن و زیت و الاسد، از این سه چیز، یقع و فیه الفاره فتمود، موش افتاده و مرده، کیف یسنع و بیه، چه کار می شود کرده آن؟ قال اما زیت فلا تبعه، اما زیت را چون آبکی نفروش، الا لمن تبین له، مگر به کسی بفروش که او می دونه، فیبتا اون لستراج، و اما الاکل فلا، بخرد برای روشن کردن، اما برای خوردن جایز نیست. و اما سمن چطور؟ تا این کان زائبن، سمن روغن حیوانه، اگر آب باشه، آبکی باشه، تا کذالک، اونم همینطور فروخته می شود للاسراج. و این کان جامدن و الفارتو پی اعلا، اگر سمن جامده و موش در بالاش افتاده در رو، سیوخز ما تحتها و ما حولها، آنچه که در زیر موش مرده است اونو بردار و یه مقدار اطرافش، ثم لا بأس به، مانعی ندارد. ول اصل و کذالک این کان جامدن، اصلم اگر جامد باشد، زمستان باشد، چنی ازا عرصا. برادران خب دیگه انشاءالله خدا را قسم میدهم با آبروی اهل بیت قسمت علیه السلام، یه دقیقه که خداوند انشاءالله این جلسه را آخرین جلسه ما قرار ندهد، چون دیگه الان میریم سمینار از محضر مبارک اساطیر بزرگ استفاده میکنید، یه جمله براتون میگم، یه لحظه چون دیگه در این که ما تعطیل میکنیم وقفه عاشورا در پیش داریم، وظیفه های ما را که در سمینار بزرگان روشن میکنن، من چه لیاقتی دارم وظیفه تعیین بکنم، اما یه جمله برای شما تذکر میدهم، اون وظایف اجتماعی و سیاسی و اونا روشن انشاءالله بیان خواهد شد، اما اینم یک وظیفه برادرانه است که من به شما عرض میکنم. نور چشمانه، میدونید که انقلاب ما، هستی ما، وجود ما روی خونهای پاک کربلا قرار گرفته. مبادا در سخنرانی هاتون، صحبت هاتون، منبر هاتون بوکا و ابکا و تباکی را فراموش بکنید. یک ساعت سخنرانی با اون شدت، در آخر هم یه دقیقه ابا عبدالله آمد کنار اصلا که بدن قطعقتی پسرش، لا حول ولا قوت الا بالله، این شد روزه، این شد انجام وظیفه عزیز من، نکنیم این کار را. خدا میدونه ابا عبدالله نظر نکند ما بیچاره میشن، بقای ما به خاطر نظر خاص اهل بیت اسمت علیه السلام است برای ما. خود امام بارها اینو تذکر داده. با وجود این متاسفانه بعضی نمیدونم آرشون میاد روزه خوندن، بارها من گفتم خدایا، من خودم میگم، نه از در زمره مدرسه، نه در زمره طلاب، نه در زمره علما که واقعا هم هیچی که را لیاقتش ندارم، اما بارها گفتم خدایا منو در دفتر نوکران و روزخانان ابا عبدالله اسمم را دست رو بگیر خدایا نوشته بشود. ما خیلی کوچکتر از این هستیم که آرمون بیاد از خوندن روزه. چرا باید روزه را کم بخونیم؟ چرا روزه نخوانیم؟ چرا از همه چی اسم ببریم؟ از ابا عبدالله، از سوزدیر ابا عبدالله، از اون اشعاری ملیحهی که اون سوز و گداز قلب نازنین اهل بیت اونها را نشون میده، اصلا به اونها هیچ اتفاقی دوتا شعر مقتلم نداشته باشیم، بخونیم. و گاهی هم دیدید که مراسم عزاداری که تشکیل میدن مردم میگیرن، خدا میدونه اونا نتیجه میگیرن، حاجت هاشون میگیرن، ما خودمونو کشیدیم کنار، خودمونو گرفتیم. هیچ یادم نمیری که در عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام من بودم، باز یکی دو تا حاجتی داشتم، من خودم و دیگه مخلوط کردم به این مردم، قید و قیودات را گذاشتم کنار. یادم هست که یکی دوتا حاجت داشتم، از همین نظر من گرفتم. نه من حالا، من اصلا خیلی کم است این مطلب درباره اون اهمیت هایی که درباره روزه شنیدن، روزه خوندن، روزه تذکر دادن، روزه دعوت مردم به مراسم، دعوت مردم به بوکا و ابکا و تباکی، حتی خودتون هم مردم که آنچنان عشق میریزن، ما چرا خوش شده ایم همینجور چشمامون قشن باز کرده ایم به مردم تماشا میکنیم به مراسم عزاداری؟ سر به پایین بینداز، اون حالات ابا عبدالله را در نظر بگیر. چرا گفته که ابا عبدالله علیه السلام گفته کسانی که مراسم عزاداری ما را برپا میکنن اونها حس خون ما را کرده اند، در هدف مقدس ما شرکت کرده؟ چرا؟ آقا ابا عبدالله را ما نگه داشتیم با این روزه ها. جریان ابا عبدالله علیه السلام کشته شدن و صحنه کربلا بالاتر از صحنه قدیرخم نبود. قدیرخم را بی‌اعتنایی شد کلن از بین، تقریبا آنچنان که باید محفوظ باشد محفوظ نیست. اما مراسم ابا عبدالله حسین علیه السلام را الان دنیای بشریت از شیعه و تشیع حساب میبرد. چرا یادشون میفته اینا کفن پوش بودن پیش از انقلاب؟ شدن حسین شهید میگفتن، صحنه ها را به وجود میآوردن، اینا پشنه شهادت هستن، این بچه های ما عازم میشون آنچنان جان برکرد، از کدوم مکتب اشراب میشون؟ از مکتب تشیع، روزه، بوکا، ابکا، یا حسین، یا شهید، یا کربلا، از اینا چطور میشه که ما این صحنه ها را سبک بشماریم و یادی از اینها نکرده باشیم، روز قیامت وقتی آمدیم پیش مادرش زهرا، یا زهرا به ما هم شفاعتی بکن، تو آیا مراسم عزای پسرم حسین را احیا می کردی یا بی‌اعتنایی می کردی؟ اگر مثل یک از این چراغ‌های زنبوری است، هرچی تلمبه بزن روشن‌تر میشه، درسته؟ درسته؟ چراغ‌های تلمبه‌ای هست زنبوری، هرچی ما البته بلا تشبیه تعبیرم یه خورده تعبیر مؤدبانه نشد، هرچی ما به اصطلاح تلمبه این مراسم را بیشتر بزنیم روشنی این پخش بشود، ما خودمون هم نورانیتمون را به دنیا اشاعت داده ایم. اگر این چنین نباشد، گاهی من نمیگم حق این شهیدها به گردن ما خیلی زیاده، ما الان منبر نشستم شما این زن نشستید، نتیجه خون این شهیدان عزیز ماست که خدای بزرگ به پدر مادرها و بستگان ما که جزای وافر عطا بفرماید، این درسته. اما مبادا فقط اسم از اینها ببریم، اسم از علی اکبر حسین نبریم، اسم از علی اصغر اون شش ماه یک سرباز شش ماهی حسینی ما اسم نبرده باشیم. من چون دیگه نمیخوام که مزاحم بشم از قید تبلیغ اون اساتید بزرگ محروم نباشید، وقت شما را بیشتره، اما شما را به خدا منم دعا کنید، منم در تمام موارد شماها را دعا میکنم.